خودش دفاع میکنه که به دشمن هم در سرزمین خودش حمله میکنه و این به عنوان نقطه یا برگ برنده میتونه به عنوان یکی از راهبردهای مهم برای جمهوری اسلامی در واقع مطرح بشه.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر باقری و نکاتی که فرمودید. جناب دکتر هاشمیان، سرکار خانم باقری با بیان مؤلفه هایی تثبیت کردن این دیدگاه رو که ما در این ایام شاهد انسجام بیشتر بین مردم و اون سرمایه اجتماعی بودیم و فرمودن که مردم به سطحی از شناخت رسیدن که خیلی از ابهاماتی که توسط سرویس‌های رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی، علیه حقانیت نظام و تبلیغ می‌شد، الحمدلله اونها شکست و این ابهام‌ها برطرف شد. نکات ابتدایی شما رو هم در همین زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مفهوم سرمایه اجتماعی هم در ادبیات اندیشمندان غربی به هر حال صورت بندی شده، هم در مبانی دینی ما عقبه متقنی داره. دو تن از اندیشمندان غربی که به مفهوم سرمایه اجتماعی پرداختند، آقای کلمن و آقای پاتنام، قائلن به این که یک جامعه سرمایه های مختلفی رو برای پیشرفت، برای رتق و فتق امورش در اختیار داره. سرمایه مادی و فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، بعضن برخی سرمایه های اقتصادی و فرهنگی رو هم اضافه میکنه. منتها سرمایه اجتماعی در حقیقت آن سرمایه‌ای هستش که زمینه اعتماد افراد جامعه به همدیگر رو مهیا میکنه، زمینه تشریک مساعی افراد رو فراهم میکنه، زمینه اینکه افراد به فکر منفعت کوتاه مدت خودشون نباشن و به امری فراتر از خود بیاندیشن، جامعه و وطن رو لحاظ بکنن رو مهیا میکنه و تجلیش طبق ادبیات اندیشمندان اجتماعی غربی در شبکه ها و ساختارهایی هستش که ایجاد میشه و این شبکه ها مشارکت مدنی جامعه رو ارتقا میدن. خب اگه با این تعریف نگاه بکنیم، در جنگ 12 روزه ما واقعا این رقم خورد، یعنی ما میبینیم که به هر حال واقعا افرادی که شاید در خیلی از مقاطع حساس بیشتر منفعت خودشون رو لحاظ میکردن، اینجا دیگه عرق ملی و دغدغه ایران و وطن، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، همه از ایران خواندند و روایت ایران غالب شد بر هر روایت دیگری. حتی ایرانیانی که خارج از کشور بودن، ایرانیانی که احیانا در برخی مقاطع زاویه داشتن با انقلاب اسلامی، خب از این جهت این سرمایه اجتماعی محقق شد برای ما. و به هر حال مستحضرید، ما تا قبل از این جنگ 12 روزه که به تعبیر قرآن واقعا برای ما برکت داشت، آقای دکتر غربی مستحضرید، قرآن کریم میفرماید جنگ و جهاد بر شما واجب شد در حالی که بر شما گران است، سنگین است، دشوار است، و چه بسا چیزی که شما فکر میکنید برای شما بده در حالی که او خیره. واقعا خیرات و برکات زیادی داشت. یکی از خیرات و برکاتش این افزایش سرمایه اجتماعی بود، از این محملی که میخوام عرض بکنم. ببینید، اشاره کردم سرمایه اجتماعی یکی از بسترهای تحققش ساختارها و شبکه‌های اجتماعی هستند. ما چرا قبل از این جنگ به هر حال در شاخص سرمایه اجتماعی وضعیتمون چندان مطلوب نبود؟ برای اینکه جامعه اطلاعاتی که یک جامعه شبکه‌ای شده است مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی شکل می‌گیره و ما بی‌تعارف در رسانه‌های اجتماعی قافیه رو باخته بودیم به جریان مهاجم، دشمنمون. به هر حال شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختلفی که خیلی‌هاشون اونور آبیان، حتی اونایی هم که در داخل هستن، باز جو غالب خیلی وقت‌ها در اختیار جریان و جبهه انقلاب نبود. خب این باعث شده بود که فضای افکار عمومی ما که مقوم سرمایه اجتماعی هست، در یک فضای برساخت رسانه‌ای که دشمن می‌ساخت، سیاه‌نمایی محض از عرض کنم که نظام و کشور رو، که یکی بالاخره این کشور در آستانه فروپاشیه، در آستانه تباهیه. خب این یک برساخت رسانه‌ای بود. این جنگ چه برکتی داشت؟ آمد این برساخت رسانه‌ای رو شکست. به قول اون اندیشمند غربی بودریار، مردم رو از فضای حادواقعیت‌ها و این فراواقعیت‌هایی که رسانه‌ها به شکل کاذب می‌سازند با واقعیت عینی روبرو کرد. مردم فهمیدن که این شعارهایی که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی میدن توخالیه، پوشالیه، و خودشون به عینه دیدن، فهمیدن که این روایت روایتی نیست که جمهوری اسلامی بکنه از کودک کشی در غزه. در تهران کودک کشی میکنه، اشاره کردن در تهران 60 نفر آدم بیگناه رو در کسری از ثانیه به شهادت میرسونه، آخم نمیگه، هیچ جای عالم هم صدایی ازش بلند نمیشه در محکومیت. خب قبلا ما اینها رو میگفتیم، روایت میکردیم در رسانه ملیمون، در شبکه‌های اجتماعی، در برخی کانال، منتها این روایت شنیده نمیشد. اون برساخت رسانه‌ای و حجمه دشمن تو این فضا و روایت دشمن روایت غالب بود. خب این جنگ باعث شد که ما از این فضا خارج بشیم، بیایم، یعنی یک بار یه تأمل، فتأملوا، یک سرمایه اجتماعی به تعبیری شناختی مبتنی بر یک ادراک عقلی شکل بگیره. برخی ها میگن که سرمایه اجتماعی ما احساسی بوده، هیجانی بوده. خیر، یعنی من فکر میکنم یک عقلانیتی حاکم شد بر تحلیل های افکار عمومی ایران که مردم مواجهه عینی پیدا کردن دیگه. مستقیم وقتی شما روبرو میشی، به هر حال فاصله حق و باطل 4 انگشته. من که دیگه نشنیدم، خودم دارم میبینم که چه سبوییتی داره رژیم صهیونیستی میکنه. خب این آورده بسیار مهمی بود که عنصر مقوم این سرمایه اجتماعی شد برای ما. حالا من در بخش بعدی عرایزم نسبت به صورتبندی سرمایه اجتماعی از منظر دینی هم عرض میکنم که چه برکاتی داشت و چگونه این دفاع مقدس 12 روزه این تقریر دینی رو خواهم داشت سرمایه اجتماعی ما رو ارتقا داده.
سپاسگزارم همچنین از شما جناب دکتر هاشمیان و نکاتی که فرمودید، و به نظرم هر دو بزرگوار نکاتی رو در تکمله فرمایشات هم دیگه بیان کردند و برای بخش ابتدایی خیلی میتونه برای مخاطبین ما جذاب و راهگشا باشه. فاصله بگیریم و ادامه مباحث رو خدمت کارشناسان خواهیم بود.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید،
و یا با شماره تلفن های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بحث در مورد راهکارهای حفظ و ارتقای انسجام ملی و سرمایه اجتماعی در دوره پس از دفاع مقدس 12 روزه میپردازیم و خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام والمسلمین دکتر هاشمیان، مدیر گروه فرهنگ اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و سرکار خانم دکتر باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هستیم. سرکار خانم باقری، در بخش ابتدایی نکاتتون اشاره فرمود به تفاوت‌هایی که بین دفاع مقدس در اون دفاع 8 ساله ما داشتیم و این دفاع مقدس 12 روزه، و به این که خب در این نبرد 12 روزه ما شاهد جنگ شهری بودیم که مردم از نزدیک لمس کردن اون فضای جنگی رو که منجر به شکست عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن شد و به هر حال به سطحی از شناخت مردم ما به حمدالله رسیدن، ابهام‌های مختلفی برطرف شد. آقای دکتر هاشمیان هم در همین مقوله فرمایشی داشتن. حالا با توجه به اینکه بحث ما راهکارهای حفظ و ارتقای این فضای شناختی مردم، این انسجام ملی هست، در این زمینه هم اگر خلاصه راهکارها رو بفرمایید ممنون میشم.
در ادبیات علوم اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی مفهوم سرمایه اجتماعی از این جهت که در واقع یک تضمین کننده یا در واقع به عنوان یک مؤلفه و فاکتوری که چسب اجتماعی رو فراهم میکنه مورد اهمیت قرار گرفته. تعابیری مثل همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی دلالت بر این دارند که موکول به یک سرمایه اجتماعی اتفاق برای جامعه میفته. خب عرضم این بود که ما در اون دفاع مقدس در واقع 12 روزه تونستیم به یک شهودی از جنگ برسیم برای همه طبقه ها، گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی، سنی و جنسی، هر کدوم درکی رو از جنگ و دشمن واقعی پیدا کردن که ما این رو تعبیر میکنیم به سرمایه اجتماعی شناختی. تو ادبیات جامعه شناسی عمدتا ما دو دسته سرمایه اجتماعی داریم: سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ساختاری. در سرمایه اجتماعی شناختی ما بر کیفیت در واقع ارتباطات و اتصالات و تعاملات اجتماعی تاکید داریم و در سرمایه اجتماعی ساختاری بر کمیت گروه‌ها، تشکل‌ها و روابط. اتفاقی که در این 12 روز افتاد بیشتر ناظر بر اون افزایش و ارتقاء سرمایه اجتماعی شناختیه، یعنی ما معرفتمون و قدرت شناختمون و بصیرتمون و بصیرت سیاسی و اجتماعیمون افزایش پیدا کرد از شناخت دشمن. شناخت دشمنی که هیچی واسش مهم نیست، به هیچ کدوم از آرمان‌ها که خودش ازش دم میزنه پایبند نیست و با تهاجم مستقیم و صریح حاضره که جان انسان‌ها رو بگیره و هیچ در واقع کسی و قدرتی هم در جهان نیست که بخواد جلوگیر اون از مجامع بین‌المللی باشه. خب این افزایش سرمایه اجتماعی برای ما به عنوان یک نعمت بزرگ و عاملی برای همبستگی اجتماعی بیشتر مطرح میشه. تو شرایطی که افراد دچار مشکل میشن، زندگیشون در معرض خطر قرار میگیره، دچار استرس میشن، یعنی تنش پیدا میکنن، یک عاملی که میتونه به اونها کمک بکنه و سطح این تنش رو پایین بیاره حمایت اجتماعیه. حمایت اجتماعی از اون جمله مفاهیمیه که در رابطه با سرمایه اجتماعی ما میتونیم مطرحش بکنیم و حمایت اجتماعی ما به کرات و به وفور و به شکل‌های مختلف داشتیم. مردم از همدیگه حمایت اجتماعی کردن، گروه‌های اجتماعی از مردم حمایت اجتماعی کردن، نهادهای دولتی از مردم حمایت اجتماعی کردن. یعنی شما می‌دیدید که هم در عرصه فردی، هم در عرصه اجتماعی، هم در عرصه نهادی ما این به جریان افتادن و فعال شدن حمایت اجتماعی رو از گروه‌هایی که تحت تظلم واقع شده بودند یا دچار مشکل بودن، استرس و استراب داشتن، خونه‌شون از بین رفته بود، عزیزانشون از دست داده بودن، دچار داغ اجتماعی شدن، سوگ اجتماعی داشتن. به هر حال اینها، این حمایت اجتماعی هم به عنوان یک در واقع عامل واسط کمک کرد که این سرمایه اجتماعی در واقع تقویت بشه، به جریان بیفته و در واقع فعال بشه. هر چقدر که حمایت اجتماعی در واقع کمک می‌کرد استرس اجتماعی پایین بیاد، به خودش کمک میکرد به اینکه این چسب‌های اجتماعی، این تعهدهای اجتماعی، همبستگی اجتماعی بیشتر رقم بخوره. از طرفی خب نهاد به عنوان یک وظیفه نهاد دولتی یا تشکل‌های دولتی که وظیفه‌شون رو در قبال مردم ایفا می‌کردن، این یه شناختی رو میداد از سمت مردم که اطمینان داشته باشن که حکومت پشت اونها هست، بهشون در هر شرایطی کمک می‌کنه. گروه‌های مختلف اجتماعی، خود مردم به هم دیگه کمک می‌کردن در شرایطی که جان خودشون هم در خطر بود، ولی می‌رفتن و در واقع کمک می‌کردن به همسایه‌هاشون به هر نحوی از آنها. و حتی ما شاهد این بودیم وقتی که زندان اوین رو دشمن صهیونیستی در واقع تخریب کرد و نحوی بخشی از اون رو، خود زندانی ها کمک میکردن به پزشک در واقع درمانگاه زندان که این رو بتونن از زیر حالا آوار بیرون بیارن، در واقع مصدوم شدنش رو به نحوی ترمیم بکنن، نجات ببرنش، به دستگاه های امدادی برسونن. و این خودش خیلی چیز تعجب برانگیز و شگفت آوریه که زندانی ها این چنین خودشون در واقع به نحوی کمک بکنن. و اون خواست دشمن که بخواد زندانی ها رو فراری بده، اینها بیان به عنوان آشوبگرای اجتماعی مطرح بشن، سر دسته باندها قرار بگیرن، به نوعی هرج و مرج اجتماعی رو رقم بزنه، در نطفه خفه شد. کما که وقتی از اینجا نقشه نگرفت، اون نقشه کلی خودش که زدن زندان ها و آزاد کردن مجرمین بود هم به نحوی در سکوت تونست و ملغا شد. لذا ما برای ارتقاء سرمایه اجتماعی باید تلاش بکنیم این چیز با ارزشی که دستمون اومده و این اعتماد اجتماعی که مردم الان نسبت به هم، نسبت به حاکمیت، نسبت به نهادهای کمک کننده، نسبت به نهادهای امدادگر، نسبت به کل حاکمیت پیدا کردن، این همچنان تقویت بشه و بیاد خودشو بازسازی کنه تو قالب یه سری تشکل‌ها، تشکل‌هایی که الان به این بهانه درست شدن، ولی هدفشون این است که نه تنها این زایعه رو ترمیم کنن، بلکه برن تا انتها و بتونن که این تقاص خون شهدا رو بگیرن، بتونن به نفع با دشمن درگیری های دیگه پیدا کنن، ضرر بهش برسونن و به نفع التیام اجتماعی رو ما شاهد بشیم و این سلامت اجتماعی رو برگردونیم به جامعه.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر باقری و اشاره‌ای که فرمودید به اینکه ما برای اینکه سرمایه اجتماعی شناختی مردم رو تونیم حفظ بکنیم، باید حمایت اجتماعی رو که در همین ایام هم شاهد نمونه های بارز و به تعبیر حضرت عالی اعجاب انگیز اون بودیم، اون رو بتونیم حفظ بکنیم و افزایش بدیم. آقای دکتر هاشمیان، در بخش ابتدایی نکاتتون اشاره فرمودید به اینکه سرمایه اجتماعی از مبانی غربی ملاحظه‌ای داره که مورد توجه قرار دادید و وعده فرمودید که در این بخش این مقوله رو، یعنی بحث سرمایه اجتماعی رو، از مبانی دینی مورد توجه قرار بدید. ما مشتاقیم که بشنویم.
بله، عرض کردم که مفهوم سرمایه اجتماعی هم در اندیشمندان مدرن و هم در بالاخره مبانی دینی ما ریشه داره و هر دوتا هم در این میشود مبتنی بر هر دو دیدگاه تحلیل کرد سرمایه اجتماعی رو در دفاع مقدس 12 روزه ما. اگه اجازه بدید من تکمله کوتاهی به اون بحث قبلیم بزنم که به هر حال مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان مدرن در چارچوب ساخت دولت ملت متجلی میشه. یعنی سرمایه اجتماعی عنصر مقوم یک نظام سیاسیه. نظام سیاسی اساساً به جهت سرمایه اجتماعی که داره میتونه حکمرانی کنه، میتونه به هر حال تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رو رقم بزنه، مسائل رو حل کنه. اگر یک حکومتی این سرمایه رو نداشته باشه، در ادبیات به هر حال علوم سیاسی مدرن میگن که خب نمیتونه حکمرانی کنه. بنابراین سرمایه اجتماعی عنصر مقوم یک نظام سیاسی، یک دولت مدرن، این سر جای خودش محفوظ. اما در دفاع مقدس 12 روزه آن چیزی که ما میبینیم از سرمایه اجتماعی، این سرمایه اجتماعی مبتنی بر صورتبندی دانش عرض کنم علوم اجتماعی و سیاسی مدرن نیست، بلکه یک صورتبندی دینی باید ازش داشته باشیم. یعنی چی؟ ببینید، در مبنای دینی ما به هر حال تأکید خیلی جدی میشه به وحدت و عرض کنم که یک پارچگی جامعه. در روایات ما هست ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما هم درگیر نشید، شکست میخورید، تمسک بجویید به ریسمان الهی. تأکیدی که به وحدت میشه و یک پارچگی میشه تأکید بسیار مهمیه. اما محور این وحدت چیه؟ محور این وحدت از منظر اسلامی امامت، نهاد امامت و ولایتی که این وحدت رو ایجاد میکنه. در زیارت جامع کبیره که عالی‌ترین مزامین به هر حال دینی و ولایی ما رو اونجا حضرت امام هادی علیه السلام ترسیم میکنن، در فراز میفرمایند که بكم بموالاتكم تمت الكلمه وعظمت النعمه واتلفت الفرقه. یعنی این تفرقه ها، این گروه هایی که متشتت شدن، واگرا شدن، به ائتلاف میرسن، به یک پارچگی میرسن. اشاره کردم سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین پایه هاش کنار هم قرار گرفتن وحدت، همافزایی، انسجام اجتماعی. خب این بر محور امامت قرار میگیره. این ساختار، ساختار امامت و امت که محقق میشه در جامعه و مبتنی بر نهاد امامت، که اتفاقا در این دفاع مقدس 12 روزه ما میبینیم این نهاد امامت و ولایت فقیه که محور وحدته. یعنی بعد از اینکه به هر حال رژیم صهیونیستی میاد در یک برنامه شومی که میخواد دنبال یک فروپاشی سریع هست، به هر حال سران نظامی ما رو، سرداران عزیز ما رو ترور میکنه، دانشمندان هستی، بعد میاد سراغ این که مسئولین ارشد مملکتی رو بزنه. خب میبینید در اون فضای ملتهب جامعه در کمتر از 24 ساعت امام جامعه وارد میشه با یک تعنی، با یک طمأنینه‌ای که نشان از وصل بودن و پیوند الهی ایشون هست، جامعه رو از التهاب در میاره و وارد میدان میشه. خود ایشون فرماندهی عملیات رو بر عهده میگیره و ورق رو برمیگردونه. خب این انسجام و سرمایه اجتماعی آمده از محور امامت و نهاد ولایتی که در جامعه محقق شده و این برگ برنده ما بوده. من فکر می‌کنم
آقای دکتر، که به تعبیر برخی صاحب نظران می‌فرمودن که هر کشوری غیر از ما می‌خواست باشه که این نظام ولایت فقیه در اون نباشه، این عملیاتی که انجام شد منجر به فروپاشی قطعا می‌شد.
محاسبات، دقیقاً محاسبات دشمن هم همین بود، چون داشت در چارچوب حکمرانی برآمده از منطق نیشن استیت، دولت ملت نگاه می‌کرد. در حالی که جمهوری اسلامی اون عنصر مقومش نهاد ولایت هست، نهاد ولایت فقیه هست که حفظ کرد در این بحران و التهاب. حالا نکته در این هستش که این سرمایه اجتماعی یک سرمایه اجتماعی کاملا افقیه، صرفا به هر حال بالا به پایین نیست. چرا؟ چون امام برآمده از خود مردمه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یعنی امام در میان مردمی که از در چالش هایی که الگوهای مدرن حکمرانی دارن اینه که همواره بین کارگزاران دولتی و مردم یک شکاف و فاصله است و همین باعث میشه که سرمایه اجتماعی از بین بره. ولی در نگاه این الگوی حکمرانی برآمده از منطق امامت، امام در میان مردم، سطح زندگی خودش، اطرافیانش، لذا این سرمایه اجتماعی اون نظام حکمرانی رو به شدت افزایش میده. زمینه شایعه و از محضر شما این که دشمن میخواد القاعات منفی و سیاه نمایی بکنه رو از بین میبره. بنابراین این یک فرض به این هستش که پس از بین از محضر شما خود مردمه، و دو این که در الگوی امام امت عنصر مقوم و تعیین کننده که نقش تشریفاتی نداره خود مردمه، یعنی باید مردم در میدان باشن. اقامه قسط لیقوم الناس بالقسط، یعنی خود مردم باید باشن. منتها امام علم خیمه است، ولی کن نقش مردم نه نقش مردم. لذا میبینیم که وقتی که مردم احساس تکلیف میکنن بر محور ولایت و امامت میان به میدان، خودشون ایستگاه‌های بازرسی میگذارن که شناسایی کنن خائنین و جواسیس رو و ورق برمیگرده. بنابراین اتفاقا این چارچوب دینی بهتر توجیه میکنه که آقا سرمایه اجتماعی ریشش چیه از منظر دینی. حالا در بخش بعدی که بحث راهبردهایی هستش که چگونه این سرمایه اجتماعی به دست آمده رو ما حفظ کنیم و ارتقا بدیم، ان شاءالله باز مبتنی بر ادبیات دینی برخی آموزه‌ها رو تقدیم خواهم کرد.
ان شاءالله. نه واقعا همونطور که فرمودید ما شاهد ایفای نقش واقعی مردم و اون مسئولیت پذیری عینی بودیم که در سایه نظام ولایت فقیه الحمدلله این برکات بروز و ظهور ویژه پیدا کرد. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، از شما شنوندگان عزیز که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی میفرمایید. فاصله بگیریم و بخش پایانی نکات کارشناسان رو با هم دیگه بشنویم.
برمدار قانون.
کماکان ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی میفرمایید و به بحث در مورد راهکارهای حفظ ارتقای انسجام ملی و سرمایه اجتماعی در دوره پس از دفاع مقدس 12 روزه پردازیم و خدمت و کارشناس محترم سرکار خانم دکتر باقری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر هاشمیان عضو هیئت علمی دانشگاه باقلون هستیم. خانم دکتر باقری، من همونطور که در ابتدای عرایزم اشاره کردم، ما در این بحثی که خدمت شنوندگان داریم و به بررسی راهکارهای حفظ ارتقای انسجام ملی پردازیم، برامون بر اینه که ماحصل این مباحثات تهیه گزارشی باشه که بتونیم از این منظر به نمایندگان محترم مجلس کمک بکنیم که اونها بتونن در قوانینی که مورد تصویب قرار میدند به هر حال این ملاحظات رو لحاظ بکنن. یکی از نکاتی که در بخش قبلی شما اشاره فرمودید بحث حمایت اجتماعی بود که توسط نهادها و ساختارها هم باید مورد توجه قرار بگیره. از این منظر ما بخش پایانی نکات شما رو بشنویم.
بله، من در این جایگاه میخوام با توجه به اینکه مجلس در رأس اموره و جایگاه عضو هیئت علمی دانشگاه و یک جامعه شناس، بخوام که در واقع مجلس طرح‌های مقتضی رو و این در لزوم لوایح مورد نظر رو به کمک دولت تدوین و طراحی بکنن در جهت هم حفظ این سرمایه اجتماعی به دست آمده گران قیمت که برای ما از تمام غنی‌سازی های هسته‌ای مهمتر خواهد بود، در جایگاه یک سرمایه معنوی که در واقع همه حاکمیت ها برای حفظ و ارتقای خودشون بهشون نیازمند هستن، و هم از زاویه نگاه رهبران دینیمون که همیشه مردم رو و قدرت مردم رو در واقع برای و خدمت به مردم رو در سرلوحه کارهاشون قرار دادن. من به نظرم میرسه که برای حفظ این سرمایه اجتماعی به دست آمده و غنی شده در واقع به تعبیری که یک گستره عمومی تری هم پیدا کرده، لازم باشه که با کارشناسان در واقع مجلس یا نمایندگان یک در واقع بحث‌های جدی‌تری که رفت و آمدهای علمی پژوهشی جدی‌تری به خود اتفاق بیفته. ما حاضریم در این قسمت بهشون کمک می‌کنیم، چه بسا این بحث‌ها هم زمینه ساز باشه برای اینکه بتونه راهبردهایی رو برای این اتفاقات رقم بزنه. یکی از پیشنهادهای مشخص من در این قسمت این است که ما بتوانیم کمک بکنیم که تقویت بشه یه سری از این تشکل‌های خودجوش، حرکت‌های مردمی خودجوشی که با عطف به این دفاع مقدس در واقع 12 روزه آرمان‌های ملت شهید داده رو و خواسته های این افرادی که جانشون رو در واقع برای آرمان های انقلاب دست دادن، آرمان های این نظام است، آرمان های این مردم در واقع دست دادن، بازخوانی نگاه اونها و به جریان انداختن آرمان های اونها برای سایر مردم به کمک خود مردم در واقع بتونه پیشتاز باشه. چه بسا لازم باشه که ما از مجلس شورای اسلامی بخوایم که تو این قسمت فعالانه تر وارد بشه، تو قالب طرح‌ها لوایح مختلف به کمک دولت بتونن پیشبینی‌های لازم رو برای حمایت و عرض کنم که تقویت چه بسا تشکل‌های موجود و تشکل‌های جدیدتر برای اینکه بتونن آرمان‌های این به خصوص با عطف به این دوره و دفاع مقدس در واقع 12 روزه بتونن این آرمان‌ها رو حفظ کنن، تقویت کنن، بازخوانی بکنن، از خود همین افراد گروه‌هایی رو تشکیل بدن به صورت خودجوش و ما بتونیم دفاع محلی رو هم طرحی برای دفاع محلی و عرض کنم که صیانت از محله هم داشته باشیم.
انشالله پیشنهاد بسیار جالبی بود، امیدوارم بتونیم این رو در قالب گزارشی به سمع و نظر نماینده ها برسونیم. جناب دکتر هاشمیان، با توجه به اینکه به پایان برنامه نزدیک میشیم، نکات پایانی شما رو هم بشنویم.
به نظر بنده راهبردهایی که به هر حال میتونیم ما داشته باشیم با محوریت جایگاه مجلس شورای اسلامی جهت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی به دست آمده بعد از دفاع مقدس 12 روزه رو باید مبتنی بر هم کارکرد تقنینی مجلس و هم کارکرد نظارتی مجلس ببینیم. ببینید به هر حال این دفاع مقدس 12 روزه یک میدان و محک خیلی خوبی بود برای اینکه ما مسئله کارآمدی حکمرانیمون در کشور رو از جمیع جهات به یک ارزیابی جامع ازش برسیم، چه در بعد عرض کنم دفاعی امنیتی، در بعد اقتصادی، در بعد اجتماعی، فرهنگی، قوت‌ها و ضعف‌هامون رو بشناسیم. به نظر من یکی از مهمترین مأموریت‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هستش که در حسب اون فعالیت تخصصی که دارن بیان بررسی کنن قوت‌ها و ضعف‌های ما چیه. خب ما سال‌ها بحث پدافند غیر عامل رو داشتیم که به هر حال باید آماده باشیم در جمیع ابعاد نسبت به اینکه بتوانیم از امنیت کشور دفاع کنیم، امنیت قضاییمون، امنیت عرض کنم نظامیمون، اقتصادیمون، فرهنگیمون. خب الان تو این برهه ما بیایم ارزیابی کنیم، به نظر من که از مهمترین کارها این هستش که مجلس وارد بشه و ارزیابی دقیقی به عمل بیاره و اون کارکرد نظارتی خودشون رو داشته باشن و مبتنی بر اون کارکرد ضعف‌ها شناسایی بشه. به هر حال ما واقعا می توانیم برنامه‌های خوبی رو ببینیم، بعد اگر در قالب به هر حال تقنین لازم اصلاحاتی صورت بگیره در ساختار اوکراینمون در جمعی همین ابعادی که گفتم اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید که حمایت مجلس از زیرساخت‌های نظامی ما، به هر حال تقویت اون زیرساخت‌های پدافندی نیروهای مسلح ما، خب اینها مبتنی بر این ارزیابی دقیق و منصفانه صورت میگیره که واقع بینانه بیاییم بررسی کنیم.
انشاءالله سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و ما در این برنامه که با عنوان راهکارهای حفظ و ارتقای انسجام ملی و سرمایه اجتماعی در دوره پس از دفاع مقدس 12 روزه خدمت شما بودیم، به این نکات به صورت نکات محوری پرداختیم. اصل این که مردم ما به سطحی از شناخت رسیدن در سایه این نبرد و این دفاع 12 روزه، به تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی از مبنای غربی و مبانی دینی کارشناسان محترم اشاره کردند، به اینکه ما سرمایه اجتماعی شناختی رو در این دفاع مقدس 12 روزه که کیفی هست الحمدلله شاهدش بودیم در کشور در بین مردم، و آخرالامر به راهکارهایی که برای حفظ و ارتقای این سرمایه وجود داره، حمایت اجتماعی توسط خود مردم، نهادهای مختلف، و اینکه مجلس شورای اسلامی باید انشالله در قالب هم نقش تقنینی و هم نقش نظارتی خودش بتونه با شناسایی و ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف، احیانا ضعف‌هایی که شاهدش هستیم رو برطرف کنه، تا انشالله مردم ما با دلگرمی بیشتر به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادگی بکنن، تا انشالله به اون نقطه